أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. همونطوری که عنایت فرمودید، این قسمت استدلال است بر اینکه چرا قرآن هدن للمتقین است. با اینکه قرآن هدن للناس است، چگونه به عنوان هدن للمتقین بیان شده؟ در این قسمت‌های قرآن مردم به سه قسمت تقسیم شدند: عده اهل تقوایند، عده اهل کفرند، عده اهل نفاق. خدای سبحان می‌فرماید گرچه قرآن هدن للناس است، برای هدایت مردم تنزل کرد، ولی تنها گروه متقیانند که از این قرآن استفاده می‌کنند و دو گروه دیگر که کفار و منافقینند راه ادراک خود را بستند، به سوء اختیار خود از قرآن محرومند. درباره کفار فرمود ان الذين كفروا سواء عليهم، به منزله این است که فرموده باشد لان الذين كفروا سواء عليهم. درباره منافقین هم می‌فرماید ومن الناس من یقولوا چون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اینها از قرآن استفاده نمی‌برند. این آیاتی که درباره منافقین تا کنون خونده شد، هر بخشی که منافق به اون بخش مبتلا بود، کیفرش را هم قرآن در همون آیه ذکر کرد. در آیه اول فرمود ومن الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الآخر، فرمود و ما هم به مؤمنین. این چنین نیست که میگویم. در آیه دوم فرمود یخادعون الله والذین آمنوا، اما این چنین نیست که اونها خیال میکنند و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. در آیه ای که محل بحث است از امروز شروع میشود فی قلوبهم مرض، این چنین نیست که این مرض همطور بماند، بلکه فزادهم الله مرضا. یعنی تا کنون آیاتی که درباره منافقین خونده شد، هر بخشی که اونها مبتلا بودن، خدای سبحان اون بخش را بی جواب نگذاشت. اگر اونها گفتن ما مؤمنیم، خدا فرمود دروغ میگه. اگر اونها به خیال نیرنگ اقدام کردن، خدا میفرماید اینا دارن علیه خود نیرنگ میکنن. اگر در قلب اونها مرض هست، خدا فرمود ما مرض اینها را اضافه کردیم. قرآن کفار و منافقین را یک گروه میداند. لذا در سوره نساء آیه 140 می‌فرماید ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اگر کافر و منافق با همند، پس در علت حکم هم صحیحند. به یک علت هر دو از قرآن محرومند و به یک علت هر دو گرفتار عذاب الیمند. به اون علت همون طبع قلب است که دل مهر می شود. همونطوری که درباره کفار فرمود ختم الله علی قلوبهم، یا آیات دیگر فرمود دلهای اینها طبع شد، در سوره منافقین راجع به کفار هم فرمود که دل اینها طبع شده. سوره منافقون آیه سوم فرمود ذالکه به انهم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. تنها راه ادراک انسان قلب انسان است و قلب کافر و منافق مطبوع است و مختوم. وقتی قلب مختوم شد، سبب اندیشه بسته است. قهرن هر دو در جهنم با هم خواهند بود و حکم مشترک دارند. پس اگر در سوره نساء فرمود خدا کافر و منافق را با هم جمع می کند، در سور دیگر فرمود که قلب هر دو گروه بسته، راه برای اندیشه ندارن. و اما اینکه چرا اینها راه برای اندیشه صحیح ندارن، برای آن است که اینها اول بیمار شدن و قرآن برای درمان اینها دستور داد، این قرآن را پشت‌سر گذاشتن، به این نسخه عمل نکردن، خدای سبحان این مرض اینها را اضافه کرد. اضافه کرد یعنی توفیق فهمیدن این نسخه و درمان را از اینا گرفت، نه به اینها مرض داد. مرض دادنی نیست، همین که توفیق فهم سلب بشود، انسان به حال خود واگذار بشود، مرضش افزوده می شود. نفاق یا از ضعف ایمان شروع می شود که کم کم این ضعف رو به قوت می رود، یا از همون اول با خود و نیرنگ شروع می شود. چون خدا مدعی است که قرآن شفا دردهای درونی، باید بیماری‌های درونی را بیان کند. وقتی طبیب حاذقی که هم درد را به بیمارا بگوید که درد چی به چی درد آورد، مرض آورد، و هم راه درمان را بگوید، اگر طبیبی بشیند تا بیمارا به او مراجعه کند، این طبیب الهی نیست. طبیب الهی که انبیا به این طب متصفند و طبق بیان هست امیر سلام الله علیه در نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان طبیب معرفی شده است، طبیب دوارون به طبه، آن است که هم راه بیماری را به مردم بگویند و هم راه درمان را. نه اینکه بشینن ببینن هر کی بیمار شد به اونها مراجعه کرد درمان کنند. قرآن مدعی است که من شفایم، نه شفایم یعنی صبر میکنم هر که مریض شد او درمان میکنم. قرآن شفاست هم در مقام دفع مرض هم در مقام رفع مرض. نمیگذارد مردم مریض بشوند، نمیگذارد کسی که بیمار شد به همون وضع بیماریش بماند. هم میگوید چی درد آور و مرض آور است و هم راه درمانش رو بیان میکنه. پس اگر در 82 سوره اسراء ادعای شفا بودن را مطرح کرد، فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اگر فرمود قرآن شفا و رحمت است، یعنی نمیگذارد جامعه اسلامی بیمار بشود و نه در برابر بیماری آرام می نشیند، هم راه بیمار شدن را میگوید که چی مرض می آورد و هم راه درمان را تبیین می کند. پس قرآن هم دفعاً شفاست هم رفعاً، هم نمی گذارد پیروانش مریض بشود و هم اگر کسی بیمار شد فوراً او را درمان می کند. و اگر کسی حرف قرآن را در مقام دفع مرض گوش ندا، مبتلا شد به مرض، و در مقام رفع مرض هم حرف قرآن را گوش نداد، اونگاه است که خدا را رها می کند. وقتی مریض به حال خود رها شد، بیماریش افزوده می شود. این افزایش بیماری مال مرحله سوم است. در مرحله او را قرآن کریم راهنمایی می کند، می گوید فلون کار باعث مرض شماست، فلون کار شما را مریض می کند، این کار را نکنید. اگر کسی حرف قرآن را در این مرحله گوش نداد، به فلون کار تن در داد و مریض شد، باز قرآن در رفع مرض او میکوشد راه درمان را به او نشون میدهد که او شفا پیدا کند. اگر در این مرحله دوم هم حرف قرآن را گوش نداد، اونگاه خدا او را به حال خود رها میکند، نه مرض او را افزوده میکند. وقتی مریض را به حالش رها کردید، بیماریش افزوده میشود. نه، اون مرحله مرض که گوش دادن را و شنیدن را هم از انسان گرفته باشد، اون مرض مهلک است، اون پایان مرحله است. و الا در تلیعه امر یه بیماری نیست که استماع و گوش دادن به حرف طبیب را از آدم گرفته باشد. پس ادعای قرآن در سوره اسراء این است که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، در مقام دفع مرض که انسان مریض نشود در سوره احزاب این چنین فرمود: دستوری که به همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌دهد این است. آیه 32 سوره احزاب می‌فرماید: یا نساء النبی لستن کعهد من النساء ان تقیتن، شما مانند دیگر زنها نیستید، اگر با تقوا بودید به پاس احترام این بیت نبوت مقام رفیع خواهید داشت. اونگاه فرمود: فلا تخزعن بالقول، در حرف زدن با مردها صدا را رقیق و نازک نکنید. چرا؟ چون فیت مع الذی فی قلبه مرض، اون مردی که در قلبش مرض هست با شنیدن صدای زن طمع میکنه. معلوم میشود طمع در زن نامحرم مرض است از نظر قرآن. از همون اول خدای سبحان میفرماید اگر دیدید در برابر صدای نامحرم طمع میکنید بدانید مریضید. این کار مرض است. این به عنوان دفع مرض بیان کرد. سمود این کار مرض است. این به عنوان نمونه است. نه اینکه شنیدن و تحریک شدن مرض باشد، اما دیدن و تحریک شدن مرض نباشد. این به عنوان تمثیل است نه تعیین. این تمثیلا بیان شده است نه تعیینا که مرض همین است بلاغه. معلوم می شود در دفع مرض به انسان می گوید به دنبال نامحرم رفتن مرض است، این کار را نکنید. حالا اگر کسی کرد، این مرض آمد، به فکر درمان او هست، راه های فراوانی برای درمان او هست. از نظر مسائل سیاسی در سوره مائده آیه 52 فرمود: فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. فرمود در زمان انقلاب، در زمان جنگ، اگر دیدید بعضی ها گرایشی به کفار دارن، این گرایش به کفار مرض است، به اون سمت میل نکنید. اگر به اون سمت میل کردید این میل مرض است. پس قرآن دفعا هم شفا، یعنی به کسی اجازه نمیداد که به سمت کافر میل پیدا کنه. اگر هم کسی به اون سمت میل پیدا کرد مریض شد، راه توبه و امثال توبه را به عنوان درمان در برابر او باز میکنه که رفعا هم بشود شفا، چه اینکه دفعا هم شفا. فرمود اونها که قلبشون مریضن به سمت کفار گرایش دارن، که یسارعون فیهم نه یسارعون الیهم. بحثش هم قبلا گذشت. معلوم شد یک گرایشی در درون اونها بود و از لحاظ درون با کفار بودن که فعلا در بین اونها میخوان شتاب زده حضور داشته باشن، نه تازه به اون سمت شتابون برون. اینها مرضهای سیاسی است، اونها مرضهای اجتماعی و اخلاقی. اینا به عنوان نمونه است، همه به عنوان تمثیل ذکر شد نه به عنوان تعیین. پس قرآن این راه ها را مشخص کرد که چی مرضه و راه درمانش هم که به نام توبه و امثال ذلک باشد که مشخص کرد. و اگر کسی از راه توبه و امثال ذلک این بیماری ها را درمان نکرد، با تهدید درمان میکنه. فرمود اونا که مریضن دست از این مرضشون بردارن ولی ما فرمان صادر میکنیم. این هم یه راه درمانه. اون را در سوره احزاب فرموده. در سوره احزاب وقتی جریان جنگ احزاب را مطرح میکند و تهاجم کفار را بیان میکند، می‌فرماید به این که آیه 60 از سوره احزاب فرمود: لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجابرونک فیها الا قلیلا. فرمود در زمان جنگ تو گاهی به عنوان غزوه به جبهه می‌روی، اینا در شهر می‌مونند، مردم را علیه انقلاب و جنگ می شورانند، یا دلهای مردم را متزلزل و مسترب می کنند، شایع پراکنی دارند. اینا دست از کارشون بردارن و الا ما به تو فرمان صادر میکنیم که اینا را تبعید کنی و اینا را از جا بیرون کنی و دستور کشتار اینا هم خواهیم داد. فرمود لئن لم ینتهی المنافقون، اگر منافقین منتهی نشوند، یعنی این نهی از منکرش که در اونها اثر نکند، این درمانش در اونها اثر نکند، والذین فی قلوبهم مرضون، که این الذین فی قلوبهم مرضون در کنار منافقین قرار گرفته است، افراد ضعیف الایمان مراد است، اونا که بیماریشون زیاد است در حد کفر و نفاقند، اونا که تلیعه بیماری اوناست هنوز به حد نفاق نرسیدند. فرمود اگر اینها دست بر ندارند و همچنین مرجفون در مدینه هم دست بر ندارند، ما اقرا میکنیم، دستور حمله میدهیم، دستور میدهیم که تو اینها را تبعید کنی و ماننده اون. مرجفون کسانی هستند که اراجیف را منتشر میکنند. اراجیف از رجف است، رجف یعنی لرزه، اون خبرهای بیپایه لرزان را میگن اراجیف، خبری که مغز و ریشه و سند دارد اراجیف نیست چون ثابت است، اما خبری که پایه ندارد لرزان است جز اراجیف است. مرجفون کسانی هستند که این اراجیف را منتشر میکنند. فرمود اگر مرجفون دست از نشر اکاذیب بر ندارن، ما هم دستور اقرا میدهیم. این یک درمان تهدیدی است. پس از چند نظر قرآن کریم برای شفای بیماران دستوراتی دارد. گاهی اصل بیماری را مطرح میکند که کسی مبتلا نشود، گاهی راه درمان را به نام توبه یا تهدید و مانند اونجور انسان باز میکند که انسان بیمار خودش درمان کند. اگر کسی با همه این راه های درمانی حکم خدا را پشت سر گذاشت، اینجاست که در مرحله سوم میفرماید فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون. یکی از راه های درمانشون همین است که منتهی بشود، این نهی از منکر در ما اثر کند. راه انتها یعنی پذیرش نهی و تناهی یعنی قبول کردن نهی، یا تهدید است یا وعده، که نهی از منکر مراتبی دارد. این یکی از راه های درمانش است. بنابراین اگر کسی با داشتن همه این علل شفا و درمان معزال کتاب الهی را پشت سر گذاشت، از این به بعد اون توفیق الهی از او گرفته می شود، این بیمار را به حال خود او رها می کنند. وقتی بیمار را به حال خود او رها کردن، می شود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. ولا اینکه نیست که خدا کسی را مریض بکند یا کسی را گمراه بکند. فرمود ما همه که توفیق را از افراد گرفتی، اونا را به حال خودشون رها می کنیم می افتن. که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. اگر خدا فیض را امساک بکند، کسی نیست که رحمت به انسان بفرستد. این راه ازدیاد مرض، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرض. به اینها فرمود اگر خودتون رو درمان نکردید، ما یه روزی این مرض شما رو علنی میکنیم. بعضی از بیماری هاست که انسان از علنی شدن او وحشتی ندارد، بعضی از بیماری هاست که انسان از فاش شدن او رنج میبرد. سرمایه نفاق همون پوشش است. خدا فرمود کاری نکنید که ما این پوشش رو برداریم. شما به این فکر نباشید که ما اگر مرضتون علاج نشد همونطور بگذاریم درش رو ببندیم. ما این پرده و پوشش رو بر میداریم مردم بفهمن شما مریضی. این کارم میکنیم. اینم به عنوان یه تهدید خواهد بود. در سوره 47 آیه 20 و آیه 29 این است. فرمود اینها که اول با یه ایمان ضعیف مبتلایم، در زمان صلح و سازش و آرامش به عنوان یه مسلمان مطرح، در روز ابتلا و امتحان معلوم می شود که حاضر نیستن اسلام را حفظ کنن و تقویت کنن. نظیر همون آیاتی که فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، این آیه در مدینه نازل شد. اوائل که هنوز جنگ و جهاد و دفاعش رو نشده بود، در آرامش بودن، فکر می کردن که نماز را پوشیده‌تر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانند که هیچ امام جماعت به هیچ امام جمعه روی زمین به افضلیت حضرت نبود، خوشحال بود. نماز را در مسجد النبی می‌خوندند که بعد از مسجد الحرام مسجدی به عظمت مسجد النبی علی وجه الارض نیست. این نماز پنج وقت را پوشیده‌تر بهترین پیش نمازها در بهترین مسجدها بعد از مسجد الحرام می‌خوندند، خیال می‌کردند اهل بهشت. در این مقطع آیه نازل شد که اینها کافی نیست شما را بهشت ببره. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، این در مدینه نازل شد. و لما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، هنوز جنگ نرفتید، هنوز جبهه نرفتید، هنوز جهاد نرفتید، هنوز اون ناامنی رو احساس نکردید. در زمان صلح و هدنه انسان مسلمان باشد که آسان است. گروهی در همین ها، در این گونه از مقطع ها از رسول خدا سوال می‌کردند که جبرئیل نیامد، سوره تازه نیاورد، وحی تازه نیاورد، تکلیف تازه نیاورد که ما اطاعت بکنیم، ثواب ببریم، چون این دستورات و فروع دین قسمت مهم در مدینه نازل شد. مسئله روزه گرفتن، زکات دادن، خمس، مسئله حج، مسئله جهاد، اینا همه در مدینه نازل شدی که پس از دیگری. در مکه قسمت مهم همون اصول عقاید و اخلاقیات، بخش از احکام کلیه. ولا قسمت مهم احکام و فروع دین در مدینه نازل شد. اینها به حضرت عرض میکردن به اینکه آیه سوره جدید نیامد، تکلیف تازه نیاورد که ما امتثال کنیم، ثواب ببریم. این حرفشون. وقتی یک سوره میامد، آیه میامد، دستور نبرد و قتال میداد، اینا مثل آدم محتضر میشدن. قرآن میفرماد اینا مریضن. این حال حالت مرض. فرمود و یقول الذین آمنوا، اینا مؤمنن. منتها ایمانشون ضعیف است. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون، این لولا تهذیبیه است. چرا سوره جدید نیامد، حکم تازه ای نیاورد که ما امتثال کنیم و فیض ببریم؟ فاذا انزلت سورتون محکمه، اگه یه سوره محکمی که آیات متشابه ندارد، آیات روشن دارد، آیات متشابه و دو پهلو ندارد تا اونا تعویل کنن، آیاتی خیلی صریح و ظاهر و روشن. فیضا انذر از سورتون محکمتون و ذکرتی حل قتال، دستور دفاع و جهاد و جنگ مطرح می شد. رأیت الذین فی قلوبهم مرضون ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. وقتی دیدن در این سوره سخن از جنگ و زدن و کشتن و کشته شدن هست، به تو نگاه میکنن مثل یک آدم محتضر. محتضر نگاهش نگاه مرده است. فرمود اینا که اصرار میکردن که دستور جدید بیاد ما امتثال کنیم فیض ببریم، وقتی سخن از جنگ به میان آمده است نگاه محتضرانه دارن. این مرض است. انسان که در برابر اعمال عبادی مطیع باشد و در برابر اعمال سیاسی و نظامی اسلام متمرد باشد، این مرض است. چون اگر قرآن در سوره اسراء بود من همه بیماری ها را شفا می دهم، باید مشخص بکند چی مرض هست و چگونه درمان کند. اگر مرض را نگوید و مردم مبتلا بشوند اونگاه درمان کند، یک شفای ناقصی است. این در مقام رفع شفاست، نه در مقام درد. پس این را قرآن مرض میگه. این مؤمنین کامل هم دیگه، اون سالم هم. این که فرمود رأیت الذین فی قلوبهم مرضون، یعنی چون قلبشون مریض است این حرفو میذارن. دیگه نفرمود رأیتهم، ضمیر ذکر نکرد، چون صدرش این است. یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون، فاذا انذرت سورتون محکمتون و ذکر فیها القتال رأیتهم، نفرمود تمود رأیت الذین فی قلوبهم مرضون. این تعلیق حکم بر وصف مشعل به علیت است، یعنی اون مرض قلب است که این سخن را به عنوان پیامد در بر دارد. اینها ینظرون الیک نظر المقشی علیه من الموت، نگاه محتضرانه میکنه. اونگاه هم فهمد فاولا لهم، این حال برای اینها اولاست. ما دینمون رو حفظ میکنیم، اینها در حال احتضار و مرگ بمانند. اینطور نیست که ما دست از دینمون برداریم.
این حالت محترزرانه به سر بردن برای اینا اولاست. خب این یه نحوه مرض است. اونگاه تهدیدن در همین سوره 47 آیه 29 فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذغانهم. اینا فکر کردن که ما اینها رو رسوا نمی کنیم. منافق تمام سرمایش همون پوشش نفاق است. کاری که یک موش در زفتن سوراخ دارد اون کار را منافق دارد. گفتن موش یک نافقا دارد، یک قاسعا، از یک سوراخ می رود و از یک سوراخ دیگر بیرون میاد. یک طرفش نافقاست، یک طرفش قاسعا. نافقا اون سوراخ زیرزمینیه، از یک طرف سوراخ می کند و از طرف دیگر راه خروج را باز بکند، اما یک قشر رقیقی از خاک را حفظ می کند. تا صدایی را شنید از اون قشر رقیق خاک سر بر می آورد بیرون می رود. این کار یربو یعنی موشای زیرزمین که با نافقا و اون نقب زیرزمین از قاسعات ها در بیارن. خدا می فرماد ما گاهی این دو طرف رو می بندیم، نمی ذاریم این بیرون بیا. او را در همون حال رسوا میکنیم، این زغن و این چینه را افشا میکنیم. این چنین نیست که خدای سبحان این مرض را برای همیشه سرپوش بگذارد. تمام سرمایه منافق همون پوشش او. ما یه وقتی این پوشش بر میداریم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذغانهم. در قیامت حسابش جدا، در دنیا حسابش جدا. این یه راه تهدیدی است برای درمان. اگر کسی این راه های درمان را با همه تهدیدها و با همه وعده ها و وعیدها پشت سر گذاشت، اونگاه هست که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. این چی نیست که بدون اگر کسی مریض بود خدای سبحان قلبش رو به بیماری بیشتری مبتلا بکنه. همه راه های وعده و وعید را فراراه او نصب می کند. اگر او با داشتن همه این راه ها حاضر به درمان نشد، اونگاه هست که توفیق را بر می دارد و به تعبیر قرآن نسبت به این گروه فرمود اعمل و ماشیتون. وقتی نسبت به اینها فرمود اعمل و ماشیتون، بیماری اینها افزوده می شود. طبیب به هر بیماری نمی گوید هر چی می خواهی بخور. این اعمل و ماشیتون را قرآن به همه نمی گوید. به خیلی ها می گوید اتقو، بپرهیزید، پرهیز کنید. دستور تقوا می دهد، دستور پرهیز می دهد. اما یه مریضی که در آستانه مرگ است، راه درمانش را خودش بسته است، بود دستور پرهیز غذایی نمیدن که. طبیب در یه همچه حال برای مطمئن شدن این بیمار میگه شما پرهیز غذایی نداری، یعنی کار از پرهیز گذشت. لذا خدای سبحان به این گروه فرمود اعملو ما شیخ، هر چی خواستید بکن. به دیگران میگوید اتقو، اونها که شایسته درمانند دستور پرهیز میدهد، میگه پرهیز کنید. اما اون که شایسته پرهیز به درمان نیست، بو که دستور تقوا نمیدهد، با اون گفت اعمل و ما شیعتم، هر چه خواستید بکنید. مثل اون بیماری که دیگر راه علاجش بسته است، طبیب به اون میگه شما پرهیز غذایی ندارید، هر چه خواستید بخورید. این هر چه خواستید بخورید یه راه درمان گذشت. این اعمل و ما شیعتمی که قرآن به یک گروهی میگوید یعنی راه درمانتون رمدن بستی. اونگاه هست که فزادهم الله مرضا. اگر هدایت نیاید، به شفا نیاید، بیمار را به حال او بگذارن، بگن هر چه خواستی بکن بکن، یعنی فزادهم الله مرضا. ولا این طوریست که از اون طرف مرض بیاید. بیمار اگر کارش از درمان گذشت، طبیب میگوید چه پرهیز بکنی چه نکنی یکسان است، یعنی کار از درمان گذشت. و اگر هم همین در اونها یه اثری بگذارد، واقعا البته تهدید است، درمان، درمان تهدیدی. و اگر خدای سبحان مریضی را با این شرایط به حال خود رها کند، اونگاه هست که مرض افزوده میشود. ولا از طرف خدای سبحان مرض نمیآید. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا و لهم عذاب عظیم بما کانوا یکذبون. گذشته از این که این بیماری ها در دنیا دامنگیر اینها می شود، عذاب دردناک قیامت هم برای این هاست، یعنی مختص این هاست. به ما کان و یکذبون، این کذبشون باعث عذاب علیم اینها شد. اینا دروغ میگن و نحوه دروغ اینها در سوره منافقون به این صورت بیان شده است که آیه اول سوره منافقون در بسم الله این است: اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اینا دروغ میگن، اینا از واقعیت خبر میدن، یعنی از درون خود خبر میدن، میگن درون ما به رسالت تو مؤمن است و این واقعیت ندارد، درونشون معتقد نیست، اینا کاذبن، میگوین مؤمنین و دروغ میگوین، میگوین تو را به عنوان رسول قبول داریم و دروغ میگوین، وگرنه چرا آیات ما را به استهزا میگیرن؟ اگر ما مثل بزنیم اینا آیات ما را به استهزا میگیرن. عده ای از مسلمین به جبهه بروند، اینا میگن به اینکه اینها عوامند و فریب خوردن، گول دینی زدن به اینها. اگر اینها راست میگن و اشترا به عنوان رسول قبول دارن، این حرفا چه میزنن؟ آیه 31 سوره مدثر اینه که وقتی ما این معارف و این حقایق را برای تو تبیین میکنیم: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اینجا فی قلوبهم مرض منظور منافقین هستند که در کنار کفار ذکر شدند. تمام کفار و منافقین که قلبشون مریض است با تحقیر میگن خدا چی میخواد از اینا؟ منظور خدا چیه؟ ماذا اراد الله به هذا مثلا؟ این لسان لسان تحقیر است. ماذا خدا چی میخواد؟ چه هدف دارد از این بیان؟ وقتی مسلمین به جبهه میروند میگه رسول خدا ما را معاذ الله وعده نیرنگ و فریب داد، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. همون وقتی جریان احزاب روی داد و همه گروه ها علیه اسلام و مسلمین صف بستن، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزل و زلزال شدیدا، اینجاست که واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اونا وعده پیروزی ما دادن در حالی که دشمن همه جا صف بسته است و معاذ الله پیامبر ما را وعده نیرنگ داده است. این همان است که در بعضی از قسمت‌های تاریخی و روایی آمده است که منافقین میگن ما امنیت در درون خانمون نداریم و او با هم میگوید شما ایران و روم را فتح میکنید. یه همچه حرف. این مرض است. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اینها بس دروغ میگن. اگر رسول را به رسالت قبول داشتن، ایمان به غیب داشتن. ایمان به غیب آن است که اگر خدای سبحان به وسیله رسول به انسان وعده پیروزی بدهد، انسان جذب پیدا کند، نگوید این نیرنگ است، این غرور است. بنابراین چه افراد ضعیف الایمان و چه افراد منافق، اینا گرفتار مرض قلبند. منتها افراد ضعیف الایمان بیماریشون طوری قابل درمان است، منافقین بیماریشون از حد درمان گذشته است، لذا لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اونگاه در آیات بعدی راه عمل کرد منافقین را تبیین میکند که منافقین دیدشون اینه که انسان صالحی هستند و به حال جامعه مسلح هستند. چون این دید را دارن، هر که انبیا را گوش نمیدن. الحمدلله رب العالمین.